بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی. جلسه 60 از کارگاه جزای عمومی رو خدمتون هستیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. در جلسه قبلی ما بحث مبحث سوم از مباحثمون، یعنی بحث مجازات رو آغاز کردیم و خدمتون عرض کردیم که مجازات ها مطابق با رویکردی که قانون گذار داشته به 4 دسته تقسیم میشه که عبارت بودند از مجازات های اصلی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی و مجازات های جایگزین حبس. دسته اول رو شروع کردیم به بحث کردن، یعنی مجازات های اصلی، و گفتیم قانون گذار به استناد ماده 14 خودش آمده، 14 از قانون مجازات اسلامی خودش آمده و مجازات ها رو به مجازات های اصلی رو در واقع به 4 دسته تقسیم کرده که عبارت بودند از حد و قصاص و دیه و تعزیر. جلسه قبلی حد رو خدمتون کامل توضیح دادیم، گفتیم حد مجازات هست و موجباتش، نوع و کیفیتش در قانون آمده و در واقع در شرع آمده و در قانون به اون تصریح شده. 12 مصداق اون، هم موجبش رو براتون 12 تاش رو گفتیم، هم مجازاتش رو خدمتون جلسه قبل احصا کردیم و خدمتون عرض کردیم. و حالا میریم سراغ دومین مصداق از مصادیق مجازات اصلی که بحث قصاص باشه. قصاص رو خدمتون عرض کردیم که دومین مجازات از مجازات اصلی که ماده 16 بچه اون رو تعریف کرده، اینجوری تعریفش کرده، میگه آقا قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع، که شرح اون که به شرح حالا مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشه. پس دوباره دقت کنید بچه ها، قصاص رو هم قانونگذار آمد به عنوان مجازات تعریفش کرد، نگفت قصاص جرمیست، که قصاص هم مجازاته. این حد که بود خدمتون گفتیم حد مجازاتی است که و به اصطلاح ما معمولا بین ما حقوقدان ها جا افتاده، حالا یا به غلط یا به لحاظ کثرت استفاده میگیم جرم حدی، در صورتی که جرم حدی حد نمیچسبه به جرم، باید بگیم مجازات حدی. اما به هر حال به جای اینکه بگیم جرم مستوجب مجازات حد، میگیم جرم حدی. الان در بحث قصاص هم همینطوره بچه ها، قصاص باز مجازات مطابق با تعریف قانون گذار. اما قانون گذار میگه چی؟ میگه قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع. منافع هم منظور همون حس، حواس و اینها هستن. خب پس دقت کنید، جنایت عمدی بر نفس یعنی چی؟ یعنی همون قتل عمدی، خیلی سادش. جنایت عمدی بر اعضا و منافع یعنی چی؟ یعنی همون ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی حالا به تلف عضو، نقص عضو، شکستگی، جراحت، کبودی، اینا رو ما بهش میگیم جنایت عمدی بر اعضا و منافع. پس دقت کنید، جنایت عمدی بر نفس همون قتل عمدیه و جنایت عمدی بر اعضا و منافع همون ایراد صدمه بدنی عمدی که تو تفهیم اتهام و توی جرم در واقع به کار میبریم، که حالا منتهی میشه به یکی از اون در واقع آسیب‌های جسمانی، تلف عضو، نقص عضو و موارد دیگه. خیلی ساده، یعنی عمدی بری یکی رو بکشی یا ناقصش بکنی، در و داغونش کنی، که متاسفانه در کشور ما این جرم حالا به علتهای مختلف خیلی زیاد داریم. متاسفانه این جرم رو خیلی زیاد داریم، یعنی جنایت بر نفس یا جنایت بر اعضا رو خیلی زیاد داریم به صورت عمدی. وقتی میگیم جنایت بر نفس یا جنایت بر عضو، یعنی به صورت عمدی طرف بره یکی رو بکشه یه بره ناقصش بکنه، درب و داغونش کنه. اینو بهش میگیم جنایت بر نفس و اعضا و منافع. خب قبلن تفاوت بین عمد و غیر عمد رو اگر یادتون باشه در جلسات اولیه این دوره خدمتون عرض کردم و دیگه نیازی نیست که بخوام تفاوتی رو بگم. اگر یادتون باشه در رکن معنوی من تفاوت بین عمد و غیر عمد رو مبسوط براتون تشریح کردم که چجوری بتونید تشخیص بدید، چجوری در مواد قانونی میشه تشخیص داد. بنابراین دیگه حالا من تکرارش نمی کنم. حالا اگه کسی زد دیگری رو عمدن کشت، مجازات رفتار ارتکابیش مطابق با قانون قصاصه. چرا؟ چون جنایت بر نفس انجام داده. اگه عمدن شخصی به دیگری چاقو زد، با قدداره زد، دستش رو قطع کرد، مجازات رفتار ارتکابیش قصاصه. به صورت عمدی زد او رو درب و داغونش کرد، مجازات رفتار ارتکابیش قصاصه. پس دقت کنید، تأکید میکنم بچه ها، مجازات اصلی جنایات عمدی به تصریح قانونگذار قصاصه. پس اگر مورد خاصی برای جنایت عمدی مجازات غیر قصاصت، یعنی دیه پیشبینی شد، مجازات غیر قصاص یعنی پرداخت دیه پیشبینی شد، بچه این مجازات اصلی رفتار ارتکابی نیستا، بلکه مجازات جانشین قصاصه که حالا به دلایلی مثل مثلا عدم امکان مماثله یعنی برابری، دیه به عنوان مجازات جانشین قصاص در دادنامه قید میشه، یا به دلیل تقاضای بزهدید مبنی بر اخذ دیه، اون کسی که نسبت به او جنایت واقع شده، جنایت بر عضوی چیزی واقع شده، چون تقاضا کرده دیه بهش میدیم و دیه در واقع میشه جانشین مجازات اصلی رفتار ارتکابی که قصاص هست، که در کشور ما هم اغلب این گونه است، یعنی دیه رو میگیرن، دیه به عنوان مجازات جانشین به جای قصاص پرداخت میشه. الان شاید بتونیم بگیم 99.5% از جنایت هایی که بر عضو حداقل بگیم بر اعضا و منافع الان داره وارد میشه، اینها منتهی میشه به اخذ دیه. بنابراین فکر نکنید که جنایت عمدیه بر اعضا و منافع مجازاتش دی است. نه، مجازات اصلیش اگر عمدی باشه، تأکید باز میکنه، اگر عمدی باشه قصاص طبق قانون. ولی به دلایل مختلف که معمولا هم تقاضای خود در واقع اون بزهدیده هست، تبدیل میشه به دیه و دیه پرداخت میکنه. حالا تو غیر عمدی توضیح خواهم داد که مجازات اصلیش دیه است، اما توی عمدی مجازات اصلیش قصاصه. و در 50% مواردی که جنایت بر نفس هم هست در کشور ما، خدا رو شکر با گذشت اولیا دم حل میشه و منتهی به قصاص نمیشه. گذشت میشه حالا یا با پرداخت وجهی در قبال گذشته از اون حق قصاص، یا این که نه، به همین بدون این که بخوان پرداخت وجهی بکنن منتفی میشه اون بحث قصاص و حالا تبدیل میشه به مجازات دیگه. بنابراین دقت بکنید، تأکید باز میکنم، مجازات اصلی جنایت عمدی چه بر نفس و چه بر اعضا و منافع، بچه ها به تصریح قانونگذار قصاصه. اگر در مواردی میبینید که جنایت عمدی ایجاد شده و مجازات غیر قصاص هست، مثلا پرداخت دیه است یا حبس و غیره، اینها مجازات جانشین قصاص هستش، به جای قصاص هست که قرار میگیره. خب این هم بحث قصاص که البته مباحثش بسیار مفصل هستش، یعنی ما اگر بخوایم بحث قصاص رو مطرح بکنیم بایستی در واقع جزای اختصاصی رو وارد بشیم و صحبت بکنیم که از روش عبور میکنیم. بریم سراغ مجازات سوم یا مصداق سوم از مصادیق مجازات های اصلی، اون هم بحث دیه هستش. خب سومین مجازات اصلی بحث دیه هست که ماده 17 حالا اومده اون رو تعریف کرده و اینجوری قانونگذار میگه، میگه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مقدر یعنی مقدار اون از قبل تعیین شده، مقدارش از قبل تعیین شده، غیر مقدر برعکس اونه. بنابراین اینجوری تعریف کنه، میگه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع، و ادامهش هم گوش کنید، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون معین و مقرر میشه. پس دقت کنید بچه ها، تو تعریف میخوام به لغات، به این واژه هایی که استفاده شده خوب حساس بشید. اول از اون که به تصریح خود قانون گذار، خیلی جالبه اگر هوشمند باشید و اون عرایزم را از جلسه قبل و این جلسه دنبال کرده باشید، دقت کرده باشید، ببینید قانون گذار اومد در تعریف دیه نگفت مجازاتیست، در صورتی که تو تعریف حد و قصاص آمد گفت مجازاتیست، اما در صورتی که در خصوص دیه یه دفعه اومد گفت مالیست، نگفت مجازاتیست، گفت دیه مالیست که پرداخت میشه. خب اینجا هم البته به نظر من یکی از ایرادهای قانونگذارا، چون که چند تا ماده قبل آمد خود قانونگذار گفت دیه یکی از مجازات های اصلی است، اما بعد تا اومد تعریفش بکنه گفت دیه مالیست. یعنی به نوعی بتونیم بگیم که قانونگذار با خودش آخرش حساب نکرد چند چنده، من دارم یه جا دارم میگم اینا جز مجازات اصلی، بعد تا میام تو تعریفش میگم مالیه. ببینید خود قانونگذار تو چند ماده قبلش تیت زد گفت مجازات اصلی ایناند و دیه رو آورد داخل مجازات، بعد وقتی رسید به خود دیه از کلمه مالی استفاده کرد، گفت مالیست که، نگفت مجازاتیست که. اصلا حواسش نبود خودش چند تا ماده قبل گفته که دیه یکی از مجازات های اصلیه. حالا ببینید این که قانونگذار با خودش معلوم نیست چند چنده داره چی کار میکنه، این شد اختلاف بین حقوقدانها و الان هم هست، الان ها به شدت هم هست که آخه آخرش دیه مجازاته یا این که نه دیه یک دینه یا یک جبران خسارته، یک دین مالیست، چیه؟ این اختلاف رو به وجود آورده که البته من این اختلاف رو نمیخوام خدمتون عرض بکنم، برید حتما مطالعه بکنید چون شاید زیاد ثمره عملی نداشته باشه، اما جالبه خود قانونگذار هم روشن نیست برای خودش. حالا بعداً تو چند تا ماده های آینده هم انشالله فرصت شد توضیح میدم خدمتون که باز دوباره قانونگذار یه جایی رویکرد داشته، شاید قبلا هم خدمتتون عرض کرده باشم، یه جایی رویکردش به دیه این بوده که مجازات، دوباره یه جای دیگه رویکردش این بوده که دین مال، اصلا با خودش حسابش مشخص نیست. همینجا تو همین چند تا ماده اختلاف رو ببینید، تیتر زد گفت آقا دیه یکی از مجازات، بعد تا اومد دیه رو تعریف کنه گفت دیه مالیست که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی و حالا غیر تعیین میشه. حالا علی حال این اختلاف بین حقوقدان ها رها کنیم، اگه بخوایم تو عمل نگاه کنیم و عرف مردم رو برید بپرسید، مردم بچه ها دیگه رو مجازات میدونن. میگید نه به شخصی که تصادف کرده و از باب تصادف رانندگی صدمه بدنی غیر عمدی به دیگری وارد کرده و الان حکم دادگاهش اومده، بپرسید بگید به چی محکوم شدی؟ مجازات چیه؟ برمیگرده بهتون میگه دیه و جریمه. باید دیه شو بدم، باید جریمه شو بدم. دیه رو به عنوان مجازات نگاه میکنه. پس مردم معمولا دیه رو مجازات نه، مخصوصا حالا تو شرایط اقتصادی فعلی ها که دیگه این که واقعا به عنوان یه نوع مجازات سنگین هم تلقی میشه. به هر حال ما کاری نداریم مجازات هست یا مالیست. عرض میکنم خود قانونگذارم با خودش اگه بخوایم حساب کنیم هر دوتا رو گفته، هم تیت زده گفته مجازات، هم جلوتر گفته نه آقا این ماله. خب این نکته اولش. نکته دوم این که بچه ها به تصریح خود ماده دیه، حالا چه مجازات باشه چه مال باشه، که به زعم حقیر مجازات ها، نظر شخصی من بگم که مجازات، به عنوان مجازات اصلی جنایت غیر عمدی هست. ببینید تصریح کرد خود قانونگذار، گفت بابت، در واقع اینجوری گفت، حالا باز وقتی میگم خودش هم نمیدونست چی گفته، اینجوری گفت، گفت که دیه مالیه که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی، که حالا ما میگیم مجازاتیست که برای جنایت غیر عمدی به کار میره. پس بچه دیه به عنوان مجازات اصلی جنایت غیر عمدیه. اگه برای جنایت عمدی ما دیه پرداخت بکنیم به کار بره، مجازات اصلیش نیست. همین الان تو بحث قصاص هم همین نکته رو از بعد دیگر گفتم خدمتتون. بنابراین اگر دیه ای برای مجازات اصلی آوردیم، این مجازات اصلی نیست، بلکه مجازات جانشین و فرعی و بدلیه در واقع. پس اگه به طور استثنا در مواردی برای جنایت عمدی دیه پیش بینی شده باشه، به این جهته که حالا به هر علتی قصاص امکان پذیر نبوده، حالا یا رضایت یا هر چیز دیگه ای امکان پذیر نبوده و بنابراین دیه رو ما برای جنایت عمدی آوردیم. بنابراین مجازات جنایت عمدی میشه قصاص، مجازات جنایت غیر عمدی میشه دیه. اینم نکته بعدی. نکته بعدی در خصوص دیه هم این که بچه به تصریح همین ماده اگر دیده باشید ابتداش و دقت کنید، میگه ما دیه دو نوع داریم، یکی دیه مقدر هست و دو دیه غیر مقدر. دیه مقدر مطابق با ماده 448 از قانون مجازات اسلامی بخش اول همین قانون تعریف شده، میگه آقا دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس یا عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص نداره مقرر شده. مثل دیه جنایت غیر عمد بر نفس که 100 تا شطوره، که برای سال 1400، الان دارید این فایل رو گوش میدید، ضبط اون در ابتدای سال 1400 داره صورت میگیره و احتمالاً بارگزاریش هم در همین ابتدای سال 1400 صورت خواهد گرفت. همین چند روز پیش مبلغ دیه برای سال 1400، مبلغ ریالی که معادل اون رو تعیین کردن، 480 میلیون تومان شد. یعنی الان در سال 1400، الانی که من دارم این وایس رو خدمتتون ضبط میکنم، دیه در واقع مرد کامل، در واقع دیه کامل یک مرد 480 میلیون تومان، 100 شطور رو معادل 480 میلیون تومان ریالیش رو محاسبه کردن در ماهای عادی. در ماهای حرام هم که شده 620 میلیون تومان، که حالا ماهای حرام میدونید یک سوم بهش اضافه میشه. بنابراین الانی که شما این فایل رو در ابتدای سال 1400 گوش میدید، دیه جنایت بر نفس دیه کامل یک مرد 480 میلیون تومان در ماه عادی است. یعنی الان شخصی با یک آبری تصادف بکنه و منتهی به فوت اون آبر بشه و مقصر باشه، چون جنایت بر نفس صورت گرفته و این جنایت بر نفس غیر عمدی بوده، ناشی از حادثه رانندگی منتهی به فوت اون شخص بوده، دیه جنایت بر نفس بایستی پرداخت بکنه، یعنی 100 شتر، یعنی معادل ریالی اون 480 میلیون تومان باید به عنوان دیه پرداخت کنه. البته مجازات مقصری که با خود رو میزنه به شخص دیگری در اثر بی احتیاطی در رانندگی یا تقصیری که در واقع انجام میده، فقط دیه نیست، فقط این 480 میلیون تومنه نیست، بلکه مستحضری تعذیر هم هست، تعذیر هم هست که انشالله بعدن بیشتر توضیح میدم. این میشه دیه مقدر. پس برگردیم به بحث. دیه، یک دیه مقدر داریم و یک دیه غیر مقدر. دیه مقدر همونطور که عرض کردیم خدمتون، مال معینیه که در شرع مقدس تعیین شده، که الان هم عرض کردیم برای جنایت بر نفس مال معین تعیین شده، گفته 100 شتر، تازه فراتر از اون خود دستگاه قضایی میاد دقیقا ریالیش رو محاسبه میکنه که مردم تکلیفشون معین باشه، 480 میلیون تومان. حالا دیه غیر مقدر چیه؟ بچه دیه غیر مقدر همون عرشه که مطابق با ماده 449 از قانون مجازات اسلامی تعریف شده و گفته مالیه که میزان اون در شرع تعیین نشده، دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر اون بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و جلب نظر پزشکی قانونی که کارشناس در واقع این امر محسوب میشه، میزان اون رو تعیین میکنه. مثلا طرف غیر عمد در یک تصادف صدمه دیده، یک حادثه رانندگی غیر عمدی صدمه دیده، غیر از این که دست و پا شکسته و شکستگی هاش قطعا دیه مقدر دارن، مثلا فرض کنید به زیبایی او هم نقص وارد شده، که ما میفرستیم پزشکی قانونی، پزشکی قانونی غیر از این که شکستگی ها رو به ما اعلام میکنه که مثلا ایشون استخوان دست شکسته، حالا استخوان درشت نی شکسته یا نازک نی شکسته که توی قانون دیه مقدر داره، علاوه بر اون عرش اون نقص زیباییش رو هم به ما اعلام میکنه، مثلا که پس از بررسی مثلا 5% اعلام میکنه، میگه عرشش این مقدار میشه، که در تعیین دیه غیر مقدر همونطور که متوجه هم شدید از تعریفی که خود قانونگذار در 449 داد، پرونده به پرونده، کیس به کیس متفاوت است، چون غیر مقدره دیگه، از قبل تعیین نشده، باید ببینیم بسته به نوع، کیفیت جنایت، تأثیر اون به سلامت مجنی علیه، میزان خسار، همه اینها باید کنار هم بگذاریم، نوع به نوع هر پرونده بایستی دقت کرد ببینیم چقدر عرش برای اون میبایستی تعیین بشه. در هر مورد دادگاه میاد با توجه به نوع و کیفیت جنایت غیر عمد، تأثیر اون به سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده اون رو تعیین میکنه. تازه بایستی دیه مقدر رو هم عرض کردیم لحاظ بکنه. البته بچه ها در عمل این رو بدونید که دادگاه خودش دیه غیر مقدر رو هیچ وقت تعیین نمیکنه. ما همه رو میفرستیم پیش پزشکی قانونی به عنوان کارشناس این امر، و پزشکی قانونی خودش در نظریش دونه دونه صدمات طرف رو اگر مقدر باشه، صرفاً با ذکر مورد اون، نه با اینکه چه دیه‌ای بهش تعلق میگیره، با ذکر اون مورد، مثلا شکستگی درشنه مثلا میگه، و اگر غیر مقدر باشه با تعیین میزان اون، میزان رو حتما میگه، یعنی مثلا میگه که از باب زیبایی 3% مثلا در نظریه خودش اعلام میکنه، مثلا شخصی در تصادف دست شکسته، چند جا بدنش کبود شده، چند تا زخم هم بهش خورده، اینجوری میاد گزارش رو، گزارش پزشکانی رو میده که مصدوم بررسی شد، 3 جراحت حارسه روی صورت و گردنشه. میگه فقط حارسه. حالا شما حارسه رو بایستی بیای خودت در قانون مجازات اسلامی بخش دیات ببینی حارسه چند درصده. حارسه که در صورت و گردنه تازه فرق میکنه با حارسه‌ای که توی بدن ایجاد شده باشه. بعد دوباره تو نظریش گفته 1 جراحت دامیه روی دسته. خب دامیه اگر تو صورت و گردن باشه با دامیه که روی دست باشه فرق میکنه. در قانون اینها میزانهاش ذکر شده. بعد تو نظریه میرسه شکستگی درشتنه مثلا. اینا رو همین فقط اشاره میکنه بهش، شما مجبوری بیای خودت توی قانون درصد دیه رو خارج بکنی. بعد در انتهای مثلا نظریهش گفته که نقص در جوش خوردگی استخوان دست که عرش آن، حالا اینجاست که عرش رو با توجه به این کیفیات و این مواردی که گفتیم تعیین میکنه، که عرش آن 1.5% از دیه کامل است. این رو عرش رو حتما برای شما مینویسه. بنابراین ما میریم سراغ قانون محاسبه میکنیم، میگیم حارسه در قانون در سر و صورت مثلا 1%، دامیه روی دست و پا اگه باشه 1%، شکستگی مثلا 13%، اونم که خودش گفته 1.5%. اینا رو جمع میکنیم و بعد محاسبه میکنیم که خود شناسایی دیات، نحوه محاسبه اون خودش کارگاه چند جلسه مجزا میخواد که انشالله بایستی کامل آموزشتون بدم چگونه محاسبه بکنید، بتونید در واقع نظر پزشکی قانون رو بخونید و محاسبه بکنید. اگه انشالله فرصتی بود و عمری باقی بود حتما انشالله کارگاه مختص به محاسبه دیات رو هم خدمتون عرض میکنم. اما الان چون که میزان دیه در سال 1400 رو خدمتون گفتم بگم، ببینید بچه ها الان میزان دیه کامل یعنی 100% 480 میلیون تومنه. بنابراین 1% میشه 4.800.000. حالا وقتی من الان میگم مثلا الان 1.5% از دیه کامل، یعنی شما بایستی 1.5%، 1% میشه 4.800.000، 0.5% میشه 2.400 دیگه. وقتی میگم 1.5، بایستی ببینید چجوری محاسبش بکنید. یا وقتی میگم 2% از دیه کامل، 3% از دیه کامل، به نسبت اون 480 میلیونه شما بایستی درصدگیری بکنید و خارج بکنید مبلغ ریالیش رو و خیلی راحت میتونید محاسبه بکنید. خب این هم از بحث دیه که بسیار مفصل عرض کردیم میبایستی یک جلسه جدایی بگذاریم برای نحوه محاسبه دیه و اینکه دیه اعضا و منافع و اینها به چه صورت هست. دیه نفس کاملا مشخصه که 100% 100 شطور کامل هست و گفتیم 480 میلیون تومان. اما برای سایر اعضا خب خودش یک کارگاه مجزا و مفصلی رو میخواد. اینم از سومین مجازات از مجازات‌های اصلی. انشالله جلسه بعدی دیگه میریم سراغ مجازات چهارم که تعزیر باشه. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.